بعدها فورسیت قاعدتاً بایستی میگفت که 3 روز و 2 شب پیاده روی اجباری برای عبور از فلات اوله در منطقه غیر قابل عبور با اسب برای او خاطراتی تقریباً به همان اندازه تلخ بر جا گذاشت که پیاده روی معروف به پیاده روی مرگ که در جنگ کره هنگام عقب نشینی از سئول به دستور فرماندهی کمونیست ها به زندانیان آمریکایی تحمیل شد. اما بلافاصله پس از دستگیریش برعکس با رضامندی و حتی نوعی تأکید و تحسین از آن یاد می‌کرد که احتمالاً با خواندن روزنامه‌هایی که از یورش سیونویل با عباراتی غزلگونه حرف می‌زدند دوچندان شده بود. در لحن ستایش‌آمیز روزنامه‌نگاران تقریباً اشک هیجان احساس می‌شد. ستایش از قهرمانی و ایثار معدودی انسان تنها در عمق بوته‌زار که ثابت کرده بودند در بحبوحه هجوم بدترین مصائب هنوز قادر هستیم به دیگر نوعها و حمایت از آنها بپردازیم و هنوز توانایی فداکاری و ایثاری بیچشم داشت را داریم. فورسیت در شرح این عبارات گفت چیزی که مانع جوانک نویسنده نمی شود که راحت روی ما تحت خود بنشیند و انجام کار را به کف کفایت دیگران بسپارد، همچنین توجه کنید که او این واقعیت را که انسانها برای دفاع از طبیعت 1000 زحمت متحمل می شوند دلیلی بر ایثار می بیند، چیزی که ثابت می کند در تفکر این آقا میان نوع بشر و طبیعت تمایز قابل ذکری وجود دارد و هنوز مجال توجه به این معنی را پیدا نکرده که دفاع از یکی دفاع از دیگری است. در یک کلام معنای عمل مورل را نفهمیده است. اما بگذاریم. خیلی لطف میکنند که با ما به مثابه قهرمان رفتار میکنند و من از این بابت مرهون آنها هستم. می توانم به شما اطمینان بدهم که این 2 روز پیاده روی اجباری باید کار مرا ساخته باشد، به ویژه که در 2 سال اخیر مقدار قابل توجهی الکل جذب بدنم کرده بودم و آن پیاده روی تا حدی خاصیت معالجه ترک اعتیاد داشت. گاهی حس می کردم که هر گلبول خون در رگهایم فریاد می زنند و جیره عادی خود را می خواهند، اما ضربه را تحمل کردم. یادم می آید که یک بار که بعد از ربع ساعتی استراحت دیگر قادر نبودم از جا برخیزم، مورل فلاسکی ویسکی در دست به من نزدیک شد. راستی فکر همه چیو می کرد. با کمال تعجب خودم، آدم هیچ وقت به اندازه کافی خودش را نمی شناسد. آن را رد کردم، گذاشتم گلبولهایم فریاد بزنند. آنها را فیلمثل با دندانهای باز می دیدم. میلیونها و میلیونها گلبول و زیر نگاه تایید پیر کویست که متوجه من بود دوباره به راه افتادم. آن جانور پیر با وجود زانوی خشکش کمترین خستگی احساس نمی کرد. او را پیشا پیش خود می دیدم. شبحی عظیم که خستگی ناپذیر در روشنایی و تاریکی می خزید و در میان دالانهای جنگلی، صخره‌ها و خیزرانها، در میان نیها و تپه ها با سرسختی تقریبا اعجاب‌انگیز سخت جان و انگار فنا ناپذیر بالا می رفت و پایین می آمد. به دنبالش کروتورو که مسلسلش را حمایل کرده بود و ساعد برهنش را روی لوله آن قرار داده بود و گاهی دندانهای ریز قشنگش را حین تبسمی دلگرم کننده به من نشان می داد. پشت سر ادریس می آمد که پیراهن بلند آبی رنگش میان درختان پیدا و ناپدید می شد. بالاخره مورل آخرین نفر بود، در حالی که کیف کذایی مملو از بیانیه و عریضه‌اش را که برای من عیناً به صورت سمبل جنونش در آمده بود محکم در دست داشت. ساعت 5 صبح در محل قرار بودند و کامیون را دیدند. ادریس بدون اینکه کلمه‌ای بگوید مجدداً در عمق جنگل فرو رفت. 3 جوان سیاه پوست کنار آتش نشسته بودند و با یک خیز مسلسل به دست از جا پریدند. مورل رفت به طرف آنها و گفت: واقعاً که با این کار کردنتان، هیچ کس هویتتان را نمی داند، هیچ کس کمترین سوء ظنی به شما ندارد، آن وقت شما باید جلب توجه کنید و ماسماسک‌هاتان را به طرف من نشانه بروید. 3 جوان با نگاه به دنبال کسی می گشتند و بالاخره یکی از آنها نام وایتاری را بر زبان راند. مورل برای آنان توضیح داد که رهبرشان ناچار شده قبل از موعد مقرر به سودان برود و فرماندهی یورش را به او محول کرده است. به شدت سرخورده به نظر رسیدند. در وجود آنها اخلاص مطلق نسبت به وایتاری و کنار او درخشیدن و شاید مردن احساس می شد. عدم حضور او آنان را مشوش، فاقد اعتماد به نفس و سردرگم می کرد. یکی از آنها ماجومبا نامیده می شد. یک اوله بود چهارشانه که حالت عصبیش را زیر اخمی دائمی پنهان می کرد. صدایش هم ضمن انتقال آهنگ تند، سریع و بیخ حلقی زبان مادریش به زبان فرانسه که به نحو تحسین انگیزی تمام ظرایفش را می دانست، ظاهراً لحنی جز خشونت نمی شناخت. دومی انگله چهره ظریف آرام داشت که زیبایی رویایی و حجب آن تجلیگاه لطافت روح و احساساتی بود که در برخورد با واقعیت احتمالاً در مجرای آرمانی رازگونه هدایت شده بود. چندان علاقه به سیاست نداشت و به محض اینکه دوستانش در این قلم رو به بحث می پرداختند دست پاچه می شد. الحاق او به آنان تا حدی شباهت داشت به نسل جوان آرمانی که پیشترها در یونان از مرگ در جوار اسپلانتی استقبال می‌کرد. به علاوه احتمالاً با ظرافت زنانه‌ای که داشت احساس استرار می‌کرد که قراین مرد بودنش را چند برابر کند. از آن سه نفر مهربان‌ترین، با سوادترین و شاید طبعاً شجاع‌ترین آنان، با همه این احوال کاملاً تحت تأثیر همرزمانش و مخصوصاً ماجومبا قرار داشت که از او حتی بیش از وایتاری کورکورانه تبعیت می‌کرد. وایتاری را بیش از یک بار ندیده بود و او را بیشتر از طریق داستان‌های مهیج آن دو نفر همرزمش می‌شناخت. از او آن درخشش پاکی ساطع می شد که گاهی از نسل جوان یکی از لحظات نادر حاکمیت بشری را خلق می کند و برای انگله بود که مورل از روی میل بیشترین حرمت را قائل می شد. شاید از آن رو که در وجودش رد همان شوق و شوری را یافته بود که پیشتر به بعضی از رفقای اردوگاه تبعیدیان روحیه می بخشید. سومی اندولا، پسر مرفه ترین بازرگان سیونویل که کامیونش بی اطلاع صاحب آن در خدمت عملیات قرار داشت. او روشن فکر گروه بود. چهره تأثیر پذیر، متغیر که احتمالاً با آگاهی از ایراد تأثیر پذیری که متوجه چهره های نژاد او میشد، تمام کوشش خود را برای بروز نادلبستگی و خونسردی به کار می برد. از آن نمونه آدم هایی بود که مرد میدان سخنند اما تصمیم می گیرند پا در عرصه اقدام بگذارند و نظریه ها را به مرحله عمل درآورند. به مورل گفت او و دوستانش قسمتی از تحصیلاتشان را در فرانسه گذراندند چون فرزند پدرانی ممتاز بودند. مورل بعد از چند دقیقه مذاکره با آنها مضطرب و نگران به نظر رسید و در پاسخ به یک شکلک فرسید زیر لبی گفت آری و کمتر از 20 سال دارند. بعد بالا رفت و بغل دست اندولا نشست که پشت فرمان بود. در تمام مسیر دانشجو بیوقفه از او سوال می کرد، با شهوت کلامی که منتظر پاسخ نمی ماند و بی‌اعتمادی نوجوانی را مخفی می کرد که سعی داشت با مردی 40 ساله رفتاری همتراز داشته باشد. همینطور در خزعبلاتش نشان خشم و عصبیتی وجود داشت که احتمالاً ناشی بود از غیبت وایتاری و ناراحتی از همراهی با مردی که به نظرش دیوانه می آمد، با اهدافی به اعتقاد او اجمالاً ساده لوحانه که هیچ نسبتی با مقاصد شخص او نداشت. با چشمهای ثابت بر گذرگاه باریک در میان دیوار نامتناهی درختها، با دستی که گاه گاه فرمان را رها می کرد تا عینکی غیر لازم را روی بینی تنظیم کند، حتی یک لحظه از تأیید مجدد این معنی باز نماند. برای او فیل ها جز وسیله درجه اول تبلیغ نبودند. تصویری از قدرت پویای آفریقا که از آن پس هیچ چیز قادر به متوقف کردن آن نبود. موضوع فیلها سلاحی عالی در مبارزه سیاسی، فرصتی برای فریاد خشم خلقهای آفریقایی بر ضد بهره‌کشی سرمایه‌داری خارجی از ثروت‌های طبیعی آنها بود. فراموش نکرده بودند که استعمار مستقر در آفریقا که به خاطر بهره برداری از آج برقرار شده بود، حالا چرخش به سوی غارت‌های سودمندتری را تجربه می‌کرد. شخص او در مورد فیل‌ها نه این طرفی بود و نه آن طرفی، حتی به نظرش بیشتر یک نوع زمان گذشته، یک اشتباه تاریخی بودند، وزنه‌ای بازدارنده بودند بر پای آفریقای نوین و صنعتی برخوردار از نیروی برق، بازمانده‌ای از ظلمات قبیله‌ای. این موضوع مطرح نبود که قاره به منطقه حفاظت شده زیست محیطی تبدیل شود. رویش را به طرف موریل برگرداند که هیچ نمی گفت، آرام مقابلش را نگاه می کرد. اندولا عینکش را تنظیم و درست به موقع دستاندازی ناشی از جای چرخ عرابه را رد کرد. کامیون سطح انبوه درخت چهارا می تراشید. پرنگی آرام بیان که سر برگرداند از یک طرف جاده به یک طرف دیگر رفت. گاهی میمون‌ها از روی شاخه‌ها جلویشان می‌افتادند و در حالی که میمون نر فریاد زنان و تهدید کنان از عقب ماندگان مراقبت می‌کرد، بنای دویدن می‌گذاشتند و بعد حیوان ماده بچه‌های آویزان به موهایش را محکم می‌گرفت و خانواده دست جمعی زوزه‌کشان در میان درختان ناپدید می‌شدند. اندولا سرش را در جهت آنها حرکت داد و گفت: ما دیگر از این چیزها نمیخواهیم، دیگر نمیخواهیم باقی وحش دنیا باشیم. به جای شیر و فیل کارخانه و تراکتور میخواهیم. برای رسیدن به این مقصود باید ابتدا استعمار را از سر خود باز کنیم که در این گندابه غیر بومی چندان جا خوش کرده است که گویی لذت میبرد. گندابه‌ای که امتیاز عمده‌اش تهیه مواد اولیه و نیروی کاری ارزان است. باید به هر قیمتی که شده از شر آن خلاص شد و بعد با همان توان، با همان خشونت به آموزش منظم توده‌ها پرداخت. در هم کوبیدن گذشته قبیله‌ای و فرو کردن مفاهیم سیاسی نوین با هر وسیله ممکن در مغزهایی که از سنت‌های ابتدایی تیره و تار است. از آنجا که توده‌ها آماده پذیرش توصیه‌ها نیستند، احتمالاً یک دوره خودکامگی اجتناب ناپذیر است. تلاش آتاتورک در ترکیه و استالین در روسیه از نظر تاریخی موجه بود. موریل آرام به او گوش می داد. از مدت‌ها پیش دیگر در مورد سرنوشت آفریقا شبهه‌ای نداشت و احتمالاً لازم بود که نسل جوان و عصبیت این نوجوانی را جدی گرفت که با اندک اعتماد به نفس سعی می کردند نشان بدهند یک من ماست چند من کره می دهد. اظهارات آتشین او شکلی از آواز خواندن در شب برای غلبه بر ترس بود. موریل فکر کرد چه حیف است که پسر بچه‌ای به این سن و سال اینقدر کم توقع باشد. وقتی آدم جوان است باید بزرگ ببیند، خود را با سعه صدر بیشتر و سازش ناپذیرتر نشان بدهد، تن به مصالحه ها و محدودیت ها ندهد. اما حالا اگر تصمیم بگیرید به این جوانهای کوته فکر توضیح بدهید که باید نه فقط به پیش رفت بلکه دست و پاگیری فیل ها را هم پذیرفت، باید گلوله‌ای به این وزن را به پا بست، شما را دیوانه می شمارند، چیزی که واقعا هستید. شانه بالا خواهند انداخت و رفتارشان با شما مثل رفتار با یک ایدئالیست خواهد بود، مفهومی باز هم قدیمی تر، عقب مانده تر، کهنه تر، منسوخ تر و زمان گذشته تر از فیل ها. قادر به درک مسائل نیستند. شاید به این علت که هنوز با اردوی کار اجباری، این ستایشگر فلسفه اصالت کارایی و بهره کامل در مسیر پیشرفت آشنا نشدند. بنابراین قادر به تصور این نبودند که تا چه حد دفاع از حاشیه انسانی وسیع و سخاوتمندانه‌ای که حتی قول‌های سخت پوست را در خود جای دهد، می‌تواند تنها انگیزه شایسته یک تمدن باشد، صرف نظر از سیستم‌ها، نظریه‌ها و طرز تفکرهایی که دلشان با آنها گرم بود. چند سالی را در کارتیه لاتن گذرانده بودند، اما هنوز تربیت دیگری مانده بود که باید از آن برخوردار می‌شدند. تربیتی که جای آن در دبستان و دبیرستان و دانشگاه خالی بود، تربیت بشری باقی مانده بود. امروز یا فردا، همین که مختصر فراغتی پیدا کند، خواهد کوشید همه این مطالب را برای آنها توضیح بدهد. فعلا باید به استفاده از کامیون آنها قناعت می‌کرد. کنفرانس آینده حمایت از جانوران آفریقایی 8 روز دیگر در بوکاوو تشکیل می شد. معمولاً تصمیمات آن در مطبوعات هیچ گونه انعکاسی نمی یافت، اما این دفعه قصد داشت ترتیبی بدهد که وضع به صورت دیگری درآید. با سبکباری آه کشید. انگشت‌هایش را در کیسه توتون فرو کرد و مشغول پیچیدن سیگار شد. کامیون ناگهان با چنان ترمز شدیدی میخکوب شد که مورل را به شیشه جلو کوبید. پرواز آشفته کبک‌های قرمز یورتمه سریع یک جوجه تیغی. آنگاه درختان لرزیدند. با صدای کرک کننده در هم شکستن خم شدند و 20 رأس حیوان به آرامی از جنگل در آمدند و جاده را در مقابل سد کردند. حیوان‌ها در انتهای پارک ملی بیوندی بودند و ظاهراً احساس امنیت می‌کردند، یا شاید بی‌آبی آنها را نسبت به آنچه نگرانی اصلیشان محسوب نمی‌شد، بی‌اعتنا ساخته بود. در هر صورت هیچ توجهی به کامیون نکردند. تنها یک بچه فیل جدا از گروه آماده بازیگوشی امیدوارانه به سوی آنان برگشت، اما بلا فاصله مادرش او را به رعایت نظم فراخواند. قول‌ها اندک مدتی طول جاده را طی کردند، بعد به سمت راست پیچیدند، در حالی که انبوه پراکنده شاخه‌های کنده شده و جاده پر از درختان خم یا واژگون را بر جای گذاشتند. اندولا حرکتی از روی عجز کرد و با شگفتی گفت: چطور می‌خواهید با وجود اینها کشوری متجدد بسازید؟ رویش را به طرف مورل برگرداند، اما فرانسوی که هنگام توقف کامیون مشغول بیرون آوردن توتون بود خشکش زده بود. برگ کاغذ سیگار به لب پایینش چسبیده، چشمان قهوه‌ای رنگش با چنان جلوه‌ای از لذت می‌خندید که دانشجو حرکتی عصبی کرد و ساکت شد. واقعا آدم بیچاره بود که از سالهای اسارتش هیچ به حال اولش بر نگشته بود. وایتاری حق داشت از عشق جنون‌آمیز اون استفاده کنه، اما سخن از امور جدی با او زحمت بیهوده‌ای بود. سرگرد پزشک سکالدی دور میز تاشویی در جلوی کلبه پوشالی که پست فرماندهیش را در آن مستقر کرده بود، گوشی محرم به سخنان پدر فارک سپرده بود که امواج خشمی متراکم طی هفته‌ها را بر او فرو می‌ریخت. هفته‌هایی که بی‌شنونده‌ای جز اسبش بوتور کوه‌های اوله را بیهوده در جستجوی مورل زیر پا می‌گذاشت. سرگرد با اندک خوفیان مرد تنومند را دیده بود که از شیب تپهی به سوی او می آید و راضی شده بود که مهلت کوتاه استراحتش را در بین دو عمل جراحی به او اختصاص بدهد. فرانسیسکن که تراشیدگی سرش بر اثر عرق در روشنایی برق می زد، بر ضد آن بیدین، بر ضد آن کافر و آن کثافت واقعی داد و فریاد می کرد که بیوقفه دنبالش می کرد بلکه او را سر عقل بیاورد. روستاییان سیاه پوست در جامه‌های بلند سفید مقابل آنتن بیسیم بخش جراحی روی زمین نشسته و با بی‌صبری که شاید از امید و تسلیم ناشی می‌شد منتظر نوبت بودند. همه‌گیری بیماری اونکوسرکوز در آفریقای استوایی فرانسه یکی از بزرگترین مبارزات خود را در برابر انسان به منصه ظهور می‌رساند. هلیکوپترهای نظامی اعزامی از اورس بدون استراحت، مردابها و رودخانه ها، پناهگاه های مگس گزنده و بیماریزا را سمپاشی می کردند که سبب همه‌گیری روزافزون می شد. اما پیش از آن، بلا همه ساکنان را از خانه هایشان رانده بود. 90,000 هکتار زمین زیر کشت رها شده بود. در بعضی دهکده ها نیمی از ساکنان کور شده بودند. سکالدی عملا بدون وقفه کیست های چرکی را عمل می کرد. از آغاز درگیری با بیماری به طور متوسط 3 ساعت در شب خوابیده بود. چون این شرایطی علاقه بسیار کمی برایش باقی مانده بود که به مورل و فیلهایش اختصاص بدهد و به مراتب کمتر از آن به نماینده سابق اوله ها و لژیون استقلال آفریقایی مورد ادعایش که از آن هم زیاد صحبت می شد. اما پدر فارگ کهن مبارزی بود بر ضد شر در همه شکلهایش، به همین لحاظ پزشک با تمام دقتی که هنوز در توان داشت به او گوش می‌داد. دوپار مدعی است او هنگامی که در اردوگاه همگانی در چنگ نازی‌ها بوده است این هوس به سرش زده است. ظاهراً در آنجا روش مبارزه با ترس از محل‌های بسته و محصور با سیم خاردار این گونه بوده است: گله های بزرگ فیل را در نظر مجسم می کردند که در فضای آزاد آفریقا سریع و بیوقفه راه می رفتند. این جنون از آنجا برایش مانده است. سکالدی صف طولانی روستاییان را که در وسط دهکده راه می رفتند نظاره کرد. سعی در محاسبه تعداد مواردی می کرد که امیدی به آنها نبود. تمامی آنهایی که کسی راهشان می برد یا چوب دستی داشتند. از خود می پرسید کوران همیشه به طرف آسمان نگاه می کنند. چرا؟ اما از یک هفته قبل نسبت بیماران درمان ناپذیر کاهش می یافت. سرسری گفت ممکن است در واقع توانسته باشد کاری کند که در زبان خودمانی پزشکی من تثبیت می نامیم. فارگ با صدای بلند گفت و بعد چه؟ خیال میکنین تنها اوست که در آرزوی کمال آزادی است؟ همه ما در چنین آرزویی هستیم. باید کاری بکند که همه میکنند. باید کمی حوصله کند. وقتش میرسد. فقط باید صبر کرد. همه از جای محصور وحشت داریم. همه از سلول زندان از لاشه متنفریم. با مشت محکم روی سینه خود کوبید. همه ما اسیر زندانی. منحصر به اون نیست. در این دنیای دون یک مسیحی واقعی نیست که آرزوی آزادی نداشته باشد، اما برای تحصیل آن آرام یواش یواش باید مثل این رفقا در صف ایستاد، با بلند کردن سر به سوی آن کسی که روح زندانش را آفریده و یکی را در دیگری محبوس ساخته است. اینطور نیست؟ سکالدی با نزاکت بسیار گفت البته البته. از جای برخاست. مرا ببخشید اما کل یک دهکده روی دستم است. فارگ نیز که از سعی بلیغ مذهبیش آشکارا راضی بود از جا بلند شد و گفت یالا برویم، آمدم به شما کمکی کنم. در داخل کامیون جانی فورسیت میان انگله و کوروتورو که روی شانش خورناس میکشید مشغول تحمل انتقاد مفصل ماجومبا از مسئله سیاهان در آمریکا بود. اطلاعات دانشجو در آنباره سرشار از دقتی جالب بود و بیوقفه به ذکر آمارها و موارد مشخص میپرداخت. لینچ و تبعیض نژادی و وضع اقتصادی سیاهان در ایالات جنوبی و شهرهای بزرگ، همه این مطالب را جوان حین عبور کامیون از جاده باریکی در میان سلسله جبال اوله با لحنی قیزالود برای او تعریف می‌کرد. کم مانده بود شخصا او را مسئول آن وضع و احوال معرفی کند. فرسی تقریبا کلمه به کلمه عبارات ادعانامه علیه نجات پرستی در آمریکا را روی لبهای جوان ملاحظه می کرد که هنگام اسارتش در جنگ کره مقامات چینی وادارش کرده بودند در رادیو بخواند. اظهار داشت بله می دانم، اطلاع دارم، حقایق زیادی هست، من حتی سابق بر این سخنرانی تمام و کمالی در این باره کرده ام. سر و صدایی را انداخته بود. با قهقهه‌ای کاملا تصنعی کوشید آن خاطره را از ذهنش دور کند. انگله جوان مهربان از آن لحن آشتی جویانه سبکبار به نظر رسید. فرسید خوب نمی فهمید که این نوجوان با آن رفتار سرشار از ظرافت، مژه‌های بلند و چهره‌ای که خطوط ظریف آن اصالتی داشت که شاید چیزی جز زیبایی نبود، میان اینان چه می کرد. حالت زنانه نداشت، اما لابد مثل بسیاری از جوانان همسن و سالش که مرد بودنشان مانع لطافتشان نیست، غالباً شوخی‌های نیشداری شنیده بود و شاید جز این هیچ دلیل دیگری برای حضور در آنجا در کنار دو ملیگرای دیراشنا در ماجرای جنون‌آمیز و فاقد بخت توفیق نداشت. در راه انتخابی او احتمالاً اندیشه کمتر از اشتیاق شدید یک نوجوان به اثبات شجاعت حتی به قیمت جان تأثیر داشت. فرسید گفت: به هر حال شما عجیب اطلاعات دقیقی دارید. حتما تحصیلاتتان را در فرانسه کرده اید. ماجونبا گفت: در پاریس در واقع تعلیمات سیاسی خوبی دیدم. در اینجا شاگرد پدران مقدس بودم، اما پیش آنها نمیتوان چیزی آموخت. اینها سنگوارند، بازماندگان عصری سپری شده. خاموش شد. با کمی ناراحتی زیر چشمی به پیر کویست نگاه کرد و نگاهش را روی انجیل کوچکی انداخت که دانمارکی در دست گرفته بود. اما ماجراجوی پیر حرفش را نشنیده بود. انجیل بر روی زانو چرت می زد. حالا مدت ها بود که شبها بیش از یکی دو ساعت خوب نمی خوابید و با این علامت متوجه آن کهولتی می شد که سلطه‌اش جز به آن طریق بر قلب او چرا ولی بر اراده‌اش احساس نمی شد. همچنین رفته رفته اتفاق می افتاد که جایی در میان حال و گذشته دور در حالت نیمه بیداری باقی بماند. این لحظات تقریباً سرشار از خاطرات، مناظر، جانوران، جنگل‌ها، نوع‌ها و سرزمین‌های حفاظت شده بود. گاهی نیز چهره انسان‌هایی از مدت‌ها پیش ناپدید، چهره‌های کینالود، ریش خندامیز و بلاحت‌بار که در مسیرش ظاهر شده بودند و دیگر از آن همه چیزی باقی نمانده بود. آنگاه که از نو طلوع آفتاب بیرمق را بر گله‌های گوزن لاپونی در تایگای قطب شمال می‌دید که سرما در آن به رنگ خاکستری و نیلگون بود، لای چشمانش اندکی باز و پلک‌ها کاملاً بی حرکت بود. سپس منظره خیالی تغییر می‌یافت. منظره تازه چهره وحشت زده بچه هایی بود که او برای بار اول در 9 سالگی با چوب کلفت گرداری در دست در دفاع از لانه ای در برابر سارقان کوچولو نشانه از خلق و خوی تندش را بروز داده بود که باید سبب اشتهارش می شد. سپس جنگل های فنلاند قربانی تدریج خمیر کاغذ که در حمایت از آنها ابتدا به کارگزاران تزار شکایت کرده بود و چون تذکرات شدیدش بی نتیجه مانده بود به اتفاق چند دانشجو واحد دفاعی سیاری تمام عیار تشکیل داده بود که به اردوگاه هیزم شکنان حمله می برد. البته گفته شده بود که او هدفهای سیاسی دارد و جنگل جز بهانه‌ای برای بیرون کشیدن فنلاند از چنگ تزارها نیست. ضمن همین شایعات کار او سرانجام به دفاع از آزادی فنلاند نیز کشیده بود. هر دو کار را با هم می کرد. خیر، او هرگز بر سر وظیفه‌اش به عنوان طبیعیدان و محافظ انواع تنها عنوان رسمی مورد احترامش حاضر به مصالحه نشده بود و این امر برایش به بهای ضرب و جرح‌ها، دشمن تراشی‌ها، اهانت‌ها، ریشخندها، تبعیدها و روزهای فراوان زندان تمام شده بود که حافظش حساب شمار آنها را از دست داده بود. مبارزه او در سال 1950 بر ضد کشتار خوک‌های آبی و نهنگ‌ها، بر ضد آلودگی شیمیایی اراضی و لایه اوزون و اقیانوس‌ها با لاقیدی کامل مواجه شده بود. تکیه‌اش به بدنه کامیون، دست‌های درشت پینه‌دارش گره خورده بر گرد انجیل، اندک موهای جو گندمیش چسبیده به پیشانی و زیر کلاهی نمدی که دائما می سرید، تفنگ کوتاهش پیش پاها، پلکهایش بی حرکت روی دو روزن آبی نور، آبی کمرنگ بر اثر سن. بار دیگر دریای شمال را می دید با نهنگهای نجات یافتش که شاید رهاییشان مرهون آن بود که روزی مقر شکارچیان نهنگ را غارت کرده بود و شکلک کوالا بچه خرس را که آمده بود با آویختن به بازوی او چنان که به یک درخت بخوابد و چهره فریدجوف نانس را که فقط کاشف بزرگ قطب نبود بلکه علاوه بر آن مردی بود متأثر از عشقی عمیق به تمامی ریشه های زندهی که نیروی صاحب قدرت مطلق در زمین کاشته و بعضی از آنها تا ابد در قلب انسانها فرو رفته بود. نانسن نیز چون مورل مدافع آن حاشیه بشری بود که در تمام عمر بر سر آن با حکومت‌ها، نظام‌های سیاسی و رژیم‌های خودکامه به جدال برخاسته بود. نانسن در زندان به ملاقاتش آمده بود و با اندوه گفته بود: پیر عزیزم، تو را ضد بشر می‌خوانند، اما تو از من جوانتری و به اندازه کافی عمر خواهی کرد و مجال خواهی داشت که یک روز برای دفاع از نوعی بیش از پیش تهدید شده قیام کنی. نوع ما. نانسن که آخرین سالهای عمرش را وقف این وظیفه کرده بود و واداشته بود نخستین گذرنامه اشخاص محروم از وطن صادر شود و مقررات شامل دارنده آن مورد شناسایی تمام کشورهای جهان قرار گیرد، درست تشخیص داده بود. زمانی فرا رسید که پیر کویست ناچار به همه کج‌خلقی خود متوسل شد تا به مبارزه با اردوگاه‌های مرگ و اعمال شاقه، بمب هیدروژنی و تهدید پنهانی ضایعات نیروهای اتمی بپردازد که وجودش از همین حالا پیش بینی پذیر است و تدریجاً بر روی زمین، در هوا و در عمق دریاها متراکم می شود و نیز ناچار به فریاد و تظاهر بر ضد بی‌اعتنایی مجرمانه و خوشخدمتی منحوس کنگره فیزیکدانان متشکل در ژنو شد که آماده بود به خاطر پیشرفت بهای معادل چند میلیون مورد تازه سرطان بپردازد. مبارزه‌ای با همان حدت که سابقاً در دفاع از پرندگان به نمایش گذاشته بود. چهره دوستش کشیش کایمونک که توسط نازی‌ها تیرباران شده بود به سبب آنکه در برابر دشمنانش از یکی از استوارترین ریشه‌های دفاع کرده بود که احتمالاً از ازل تا ابد آسمان در قلب انسان‌ها کاشته است و آن را آزادی می‌نامند، ریشه‌ای بود که در وجود آنها همچون لمس دست خداوندی است. گروه بومیان وایومینگ در مقطع تغییر قرن که هنوز میشد نجاتشان داد، اما ترجیح داده بودند آنان را به مناطق حفاظت شده الکل و سفلیس و سل خودشان رها کنند. دیوارهای مرجانی در ساحل استرالیا که برای استراحت چشم و تجدید قوا به آنجا رفته بود، چون هنوز انسان موفق به تهدید آن 2000 کیلومتر مرجانی نشده بود که از حیاتی عجیب و بسیار نزدیک به زمانهای آغازین برخوردار بود. مبارزه بر ضد فرسایش زمینهایی که در نتیجه بهره برداری فشرده به تباهی کشیده شده بود. پیر کویست که از اینجا مطرود بود و از آنجا منفور، از فهرست این مؤسسه علمی و آن فرهنگستان حذف شده بود و سپس 10 سال بعد خیلی دیر برای احراز مجدد مقام خود فرا خوانده شده بود. انگار که پاداش رسمی می توانست جنایت ارتکابی را جبران کند. در حال حاضر فقط به اعتبار سن و سال زیاد و ویژگی های حیرت انگیزش از نوعی وجاهت مردمی برخوردار بود که از جنبه گذشت و مراعات حال اون ناشی می شد. این پیر یک دنده کویست، این چشم سفید هنوز خود را بر سر زبان ها می انداخت. چقدر مبارزه، چقدر تلاش و همه چیز تا ابد برای ساختن و دفاع کردن به حال خود باقی بود. باید از تمام ریشه های زنده، این شاخه ها که در تنوع و دوام حیرت انگیز بود، بدون وقفه و استراحت دفاع می شد. سازمان جهانی دفاع از جانوران و گیاهان خود نیز دیگر نمی خواست حرفی درباره او بشنود. بنابراین ناچار شده بود که هیئت مدیره را که روشهایش را نپذیرفته بود ترک کند. او را نه تنها بابت تجاوز از حدود طبیعی دان، بلکه به خاطر مداخله شدیدش در مبارزات سیاسی ملامت می کردند. درست بود. ریشه ها در نوع و زیباییشان بی نهایت و بی شمار و بعضی از آنها عمیقاً در روح آدمی فرو رفته بود. عروج بی وقفه و هیجان آلود اندیشه های درونی با جهتگیری به بالا و پیش، نیازی به بی نهایت، نوعی تشنگی، به علاوه نوعی پیش احساس، انتظاری نامحدود، همه اینها که به قواره دست های بشر کوچک شده بود به صورت نیاز به حیثیت در آمد. آزادی، برابری، برادری، حیثیت. ریشه های از اینها عمیق‌تر و در این حال بیشتر تهدید شده وجود نداشت. پیرکویست هرگز در مأموریتش در حکم طبیعی دان تن به کمترین کوتاهی و سستی نداده بود و تمام کسانی که کوشیده بودند ریشه هایش را از زمین قطع کنند پیوسته او را سر راه خود باز یافته بودند. هنوز همه کارها باقی مانده بود و با این حال او آنقدر پیر بود. دستی را بر روی شانه‌اش حس کرد. جانی فرسید بود. بله؟ دارم برای این جوان توضیح میدم که ما اینجا چه میکنیم. به فیل‌ها اعتقاد ندارد. باور نمیکند که واقعاً به آنها علاقمندیم، و حتی فیل تمام چیزی است که به آن علاقه‌مندیم. میگوید ممکن است موضوع در مورل که دیوانه است صادق باشد، اما واقعا وظایف فوری‌تر، دیگر چیزهای درخور دفاع مانند خواسته‌های مشروع خلق‌ها وجود دارد. برای او توضیح دادم که در آنچه که به من مربوط است به میان فیلان آمدم، منحصرت به این علت که دیگر نمی دانستم کجا خود را بچپانم. و تو؟ پیرکویست با صدای کشدار و متنتن که مشکل می شد زن مزاح به آن برد گفت من از طرف موزه تاریخ طبیعی کوپنهاگ مأمور خدمت شده بودم، فقط همین. کمی پیش از غروب آفتاب کامیونی را دیدند که از طرف مقابل می آمد و مورل پیاده شد تا اندولا را در جلو و عقب کردن کامیونش در جاده باری کمک کند. بیم این که شناخته شود نمی رفت. عکس های قدیمی که منتشر کرده بودند شباهت اندکی به قیافه امروز او داشت. راننده کامیون اظهار داشت که اهل پرتغال است. نامش سانجیلی است و به خانهش باز می گردد. او خطر مسیری را پذیرفته بود که 2 ساعت باران کافی بود تا غیر قابل عبور شود. آن هم در موقعی که مقامات مسئول همه جا آماده تقویت راهبندان ها بودند. علت خطر کردن این بود که همسرش در انگله محل انبار کالاهایش زایمان می کرد. 9 فرزندش بود. لحظاتی در میان جاده در حالی که سیگار می‌کشیدند صحبت کردند. مرد پرتغالی از کسب و کارش شکایت می‌کرد. توضیح داد صادرکننده آج هستم. حالا متوجه می‌شوید؟ با پیدایش پلاستیک. مورل که گونه‌اش را می‌خاراند به دقت وراندازش کرد. 1 ثانیه تردید کرد و بالاخره گفت به خاطر فرزندتان و بعدی‌ها امیدوارم در راه خود به مورل بر نخورید. تخمهایتان را می کشد. خنده ای جانانه پرتغالی ریزندام را تکان داد. حرف جالبی است، عجب حرف جالبی است. برای همسرم نقل میکنم، اعتراف میکنم که هیچ میلی به دیدارش ندارم. فکرش رو بکنید، من بزرگترین تاجر آج در منطقه هستم. به خیر و خوشی بروید، این کارت مرا بگیرید. اگر یک وقت از انگله عبور کردید، مورل گفت، از آنجا نمیگذرم، قول قطعی میدهم. میگویید که انبارتان آنجاست؟ بله درست است، در خروجی جاده. کسی اشتباه نمی کند، اسمم روی سردرش است. قدمتان به چشم، حالا بروید و موفق باشید و شاید به امید دیدار نزدیک. مورل به او که داشت دور می شد نگاهی کرد و بعد از نو سوار کامیون شد.